بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. برای اینکه انسان حال مناجات پیدا کنه، مخصوصا مناجاتی که متناسب با مقام توبه است، ابتدا لازم توجهی به لغزش های خودش بکنه که چه ضررهایی براش داشته و چه خساراتی به بار آورده. از شب‌های گذشته اشاره کردیم به انواع ضررهایی که بر گناهان مترتب میشه و توجه به اینها باعث میشه که آدم حال مناجات و توبه و انابه پیدا کنه. توجه به این حال که از قبیل توجه ذهنی است به شناخت ها و دانسته ها، به دنبالش یک احساسی را در آدم به وجود میاد. اول احساس حزن و اندوه از عملی که انجام داده و موجب این شده که به دست خودش این ضررها رو به خودش بزن. دوم یک احساس خوف و نگرانی از این که این اعمال گذشته موجب عذابهایی براش بشه، هم در این دنیا محرومیتهایی را مبتلا بشه و هم مبتلا به عذاب قبر و برزخ و قیامت میشه. همینطور اگر پایه معرفتش بالاتر باشه، یک احساس شرم و حیایی هم به آدم دست میده که در مقابل خدای متعال که این همه به انسان احسان کرده و نعمت داده، در حضور خودش از نعمتهای خودش برای مخالفت و عصیان خودش استفاده کنه. کم کسی هست که به کلی این احساس حیا و شرم ازش زایل شده باشه. با اینکه این زمان زمانی است که دلایل مختلفی، اسباب مختلفی برای بی‌حیایی و بی‌شرمی در انسان وجود داره. کسانی اصلا دعوت می‌کنند به این که آدم نباید ایش را خجالت بکشه. خجالت کشیدن و شرم کردن و اینها یه حالت انفعالی و ضعفه. آدم باید قوی باشه، نباید خجالت. به علاوه گناهان زیاد تدریجا باعث میشه که آدم بی‌حیا بشه. دفعه اول آدم وقتی مخالفتی میکنه با کسی که نسبت به او رو در بایسی داره مواجه میشه، خجل میشه، سرزیر میاندازه. دفعه دوم کمی نگاه بهش میکنه، کم کم کار به جایی میشه که زلزل تو چشمش نگاه میکنه و هیچ حالتی هم دیش دست نیم. من یادم بچه که بودم گاهی میدیدم یک کسایی میخوند پدرهای مادرهای مثلا خیلی بچهشون رو توبیخ میکنن، میگن ای بیشه، یعنی بدترین فحش بود میکردم، شرم نداشته باشه. اما این زمان نیست، گاهی افتخار هم هست. به هر حال اگر انسان از اون فطرت الهیش چیزی باقی مونده باشه و شرم و حیایی در وجودش باشه، وقتی توجه میکنه که در مقابل خدای متعال در حضور او این چنین مخالفت هایی کرده، اونم به وسیله نعمت هایی که خود خدا به او داده، خانه‌ها مبتلا به حیا میشه. و این البته افضل از اون حالات حزن و خوف هست. در دعایی که بعد از زیارت از رضا سلام الله علیه هست، چند تا استغفار هست. اولش این است که اللهم منی استغفر و استغفار حیا. به هر حال اینا یک حالاتیست، احساساتیست که در انسان بعد از توجه به لغزش ها درش پیدا میشه. در مقابلش توجه به این که آثار این لغزش ها فقط به دست خدا ممکنه محو بشه، یا به عبارت خودمونی فقط خداست که میتونه اینها را ببخشد و بیامرزد، از کسی دیگری چنین کاری بر نمیاد. مخصوصا با توجه به اینکه خود خدا هم دعوت کرده انسان را که بیا عذرخواهی کن، استغفار کن، من میبخشم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. در مقابل اون حالت خوف و انفعال و حیا، یه حالت امید و انبساط و اینها در انسان پیدا میشه که خدای متعال گناهش رو بیامرز. این دوتا حالت متضاد که مفهوما متضاد هستن، ما با توجه به متعلقاتشون همیشه قابل جمع. از یک طرف حالت خوف، از یک طرف حالت رجا، از یک طرف حالت شکست، مال باختگی، جان باختگی، عمر باختگی. آدم احساس بکنه که یه سرمایه ای داشت به نام عمر، اینم رفت، از فردا هم که خبری نداره که عمری داره یا نداره. اونی که داشت رفت، اون هم در راه گناه. مثل یک تاجری است که سرمایه‌ای که داره پیش چشمش دود بشه هر وقت. حالا ما ثروتی نداریم، اگر هم یه چیزی داشته باشیم اینجور برامون پیش نیومده که یهو از بین بریم. اما اگه درست تصور کنیم که یک کسی تاجری سرمایه‌اش جلوی چشمش آتش بگیره همش دود بشه بره، چه حالی پیدا می‌کنه؟ مگه در همون حال اون وقت بدونه یک کسی هست که میتونه جبران کنه دوباره سرمایه رو بهش بده؟ این از یک طرف غصه مال باختگی و شکستش، و از یک طرف شادی از این که راهی هست برای این که آدم جبران کنه. این دوتا حالت احساس زیان و پشیمانی از گذشته احساس شکست و خودباختگی و دست خالی بودن و به اصطلاح امروزی ها اصطلاح بریدن، و از یک طرف احساس امید به خدای متعال که جبران کنه گذشته هاش. این دوتا حالت انسان رو مستعد میکنه برای دریافت رحمت الهی. البته رحمت الهی همیشه مثل یک دریای هم در حال ریزشه، ما باید استعداد پیدا کنیم. وقتی آدم استعداد پیدا کنه، رحمتی رو پیدا کنه، اگه کاری کرده که موجب این استعداد شده، ما معمولا راحت ترش اینه که بگیم کاری کردیم که رحمت خدا به جوشش آمد، خدا رحمتشو بر ما نازل کرد، یا تعبیرات عامیانه‌تری دیگری، خدا بر سر مهر آمد، خدا با ما اشتی کرد. ولی حقیقت اینه که همه این تحولات از این طرف، حقیقتش اینه که ما تغییر میکنیم. الله خدا تغییر حالات نداره، لم یستخلعه حالا حالا، تغییرات در ماست نه در خدا. ولی چون یه امر اضافی است بین طرفین هست، دائم برای سهولت کلام و اینا این تحولات، این تغییرات را به خدا هم نسبت میدیم. این خدا غضب کرد، خدا رحمت کرد. به هر حال ریزش رحمت الهی بر ما، یا بفرمایید قبول توبه ما، بستگی داره به این که این استعداد در ما چه اندازه باشه. اگر در روح ما، در دل ما این دو حالت مختلف به هر اندازه وجود داشته باشه، رحمت خدا در اونجا افزایش پیدا می‌کنه، کمیتش به کیفیتش. بنابراین سعی مراجعت کننده یا کسی که در مقام توبه و گفتگوی با خدا و راز نیاز هست، بعد این باشه که این دوتا حالت را در خودش تقویت کنه، هم حالت پشیمانی و اعتراف به باختن، اعتراف به عجز، به بیچارگی، سرمایه ای را که خدای تو به من داده بودی باختم، به آتیشی شدم، من راهی برای علاجش ندارم، فقط تویی که میتونی جبران، هیچ کس دیگر نه. از یک طرف توجه به عجز خودش، از یک طرف توجه به رحمت خدا. این دوتا عامل برایندش آدم رو مستعد میکنه برای اینکه رحمت خدا رو دریافت، توبهش قبول میشه. هر اندازه قوی تر باشه زودتر قبول میشه، آثار گناه بیشتر محو میشه. حالا به عنوان تشبیهی برای اینکه من خودم بهتر تصور بکنم، فرض فرمان یه لباس سفید براقی یادم پیرهن سفیدی تنش هست، یه قطره خونی میشه که روش، یه وقت همین اندازه برای اینکه نجاستش رفع بشه آدم تو آب میشورد و جرم خونی که پاک شد، این خون که پاک شده دیگه، رنگ که نجس نیست. شرعن هم تو مسائل عملی هم نمیسن که جرم خون که پاک شد دیگه پاکه، رنگش عیب نداره. اول وقتی آدم میپوشه بالاخره لکه داره لباس. اون بستگی به جنس پارچش و شدت اون رنگ خون و اینا داره که چه اندازه باقی بمونه. اگه شستن با یک مایع قویی باشی که اون رنگ را از بین ببری، آدم خوب مشتمال بده، لباس چنگ بزنی، از مواد پاک برنده و شوینده استفاده کنیم. با آب سرد لازمه یا آب گرم اینا رو رعایت کنه و خوب بشوره. میرسه به حدی که کهنه و دیگه لکه ازش نمونده، هر که نگاه میکنه نمیبینه لکه ای درش هست. بین این دو مرحله مراتبی هست، رنگ پررنگ بمونه یا کم رنگتر بمونه، رنگ خون باشه یا بعضی چیزا رنگای سیاهی باشه که به این زودی ها به هیچ عاملی عوض نمیشه، بالاخره آخرش هم یه لکه سیاهی روی پارچه نیمونه. گناهی که مرتکب میشه برای اینکه عذاب برداشته میشه، مثل همون شستن یکی آدم برای تطهیر لباس در نماز لازمه، دیگه نجس نیست، جرمش که پاک شد دیگه پاک. اگه واقعا صادقانه پشیمان بشه و تصمیم بگیره که دیگه انجام نمیده شسته شد، اما ممکنه آثارش هنوز باقی باشه. برای اینکه آثارش از بین بره دیستای دیگه ای لازمه. اون حدیثه که در نهج البلاغه آمده زیاد هم همه شما شنیدید که افراد در حضور امیرالمومنین صلوات الله علیه گفت استغفر الله، استغفار کرد. حضرت فرمودن میدونی استغفار چیه؟ همینجور گفتی استغفرالله تموم شد. استغفار 6 عضو داره، 6 تا عامل که به دست در میدن اونم میشه استغفار. جبران اعمال گذشته یکیش هم فرمودن که اگه کسی در اثر غذای حرامی گوشتی بر بدنش رویده، باید سعی کنه تا این گوشت آب بشه. مال حرامی خورده آدم، مال خمس نداده ای خورده، زکات نداده ای خورده، بدنش با اون مال حرام رشد کرده، وقتی پشیمان شد بسیار خوب، حالا گناه شسته شد، اما اونا آثارش هست. باز زمینه تکرار گناه فراهم میشه، بدنی که با گناه رشد کرده مستعد گناه، بخواد توبه حقیقی کنه باید اون آثارش هم رو محق، اونقدر گرسنگی بکشه، مدتی با غذای حلال خودش را عادت بده، کم بخوره از غذای حلال تا تدریجاً اون گوشتای از حرام رویده بر بدنش آب. اینا تو نهج البلاغه هست، من از خودم نمیگم،